اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 26 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 اگست سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه براین هوک را به حیث نماینده ویژه این کشور برای ایران تعیین کرد. آقای هوک که مشاور ارشد وزیر خارجه ایالات متحده در امور پالیسی است، ریاست گروه کاری ایران را در وزارت خارجه ایالات متحده بر عهده خواهد داشت. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که گروه کاری ایران که جدیداً ایجاد شده، مسئولیت طراحی، بازنگری و هماهنگ کردن همه فعالیت‌های وزارت خارجه ایالات متحده را در مورد ایران بر عهده دارد. براین هوک، نماینده ویژه آمریکا برای ایران و رئیس گروه کاری ایران که مستقیماً به شخص وزیر خارجه ایالات متحده گزارش خواهد داد، یکی از مخالفین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران می‌باشد. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که اردوی چین در سالهای اخیر ساحه عملیات تیاره‌های بمفگن خود را وسعت داده و احتمال نیروهای نظامی چین برای حمله به اهداف ایالات متحده و متحدین این کشور آموزش می بینند. در یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده که روز پنجشنبه نشر شد آمده که هرچند گسترش ساحه عملیات‌های نظامی چین ادامه دارد، اما معلوم نیست که چین با نمایش بهبود توانایی‌های پروازهای نظامی اردوی این کشور چه پیامی را می‌خواهد ارسال کند. این گزارش وزارت دفاع ایالات متحده در حال نشر می‌شود که تشنج‌ها بین واشنگتن و بیجینگ به خاطر مسائل تجارتی افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید که چین تلاش دارد تا نفوذ خود را در جهان گسترش دهد. در گزارش آمده که بودجه دفاعی چین در سال گذشته میلادی از مرز 190 میلیارد دلار گذشت. عراق حملات هوایی را بر یک گردهمایی جنگجویان گروه داعش در سوریه انجام داد. اردوی عراق روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که در این حملات یک مرکز عملیاتی داعش منهدم شده است. در این اعلامیه آمده که این گردهمایی جنگجویان داعش در سوریه به خاطر بس روی انجام حملات فرامرزی و شمول راه‌اندازی حملات انتحاری در داخل خاک عراق برگزار شده بود. داعش که زمان کنترل 1/3 خاک عراق را در دست داشت، اکنون در این کشور شکست خورده، اما جنگجویان این گروه هنوز هم تهدیدهایی را در امتداد مرز سوریه برای عراق ایجاد می‌کنند. مسکو میگوید که وضع تعزیرات جدید ایالات متحده بر یک شرکت روسی و یک شهروند روسیه به خاطر موضوع کره شمالی میتواند روند صلح را در شبه جزیره کره تضعیف کند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که واشنگتن نمیداند اعمال فشار زیاد بر پیونگ یانگ تا چه اندازه خطرناک است. ایالات متحده روز چهارشنبه بر یک شرکت تجارتی روسی و چند شرکت تجارتی چینایی به دلیل نقض تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر پیونگ یانگ تحریم وضع کرد. مقام های آمریکایی گفتند که این شرکت روسی به کشتی های کره شمالی کمک می کند و این شرکت همچنین به کره شمالی نوشابه های الکلی و تنباکو به فروش می رساند. قرار است مشاوران امنیت ملی ایالات متحده و روسیه در دیدار روی پیمان های کنترل اسلحه و نقش ایران در جنگ داخلی سوریه بحث کنند. این ملاقات جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده با نیکولای پتروشف همتای روسی وی در هفته آینده در شهر ژنو سوئیس برنامه ریزی شده است. واشنگتن گفته که مشاوران امنیت ملی ایالات متحده و روسیه به خاطر پیگیری موضوعات بحث شده در اجلاس سران دو کشور که در ماه جولای در هلسینکی انجام شد با هم ملاقات می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت پیش گفت که این کشور به خاطر رهایی یک کشیش آمریکایی از حبس در ترکیه باج نخواهد داد. آقای ترامپ در حساب توییترش این کشیش آمریکایی را یک مرد بی‌گناه خواند و گفت که ترکیه از سالهای زیاد به این سو از ایالات متحده استفاده کرده است. او بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که اکنون ایالات متحده کمک‌هایش را به ترکیه کاهش خواهد داد. پیش از این مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود که انقره خواستار ایجاد مشکلات در روابطش با واشنگتن نیست و این دو متحد ناتو میتوانند با آسانی اختلافات خود را حل کنند. اما وزیر خارجه ترکیه افزود که حل این اختلافات با رویکرد کنونی حکومت ایالات متحده امکان ندارد. بازداشت و محاکمه یک کشیش آمریکایی توسط دولت ترکیه روابط بین واشنگتن و انقره را شدیداً تیره ساخته است. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می‌کند.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنید به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما گرد هم آورده ایم. ویروس کشنده ایبولا در حال گسترش روزافزون در کنگو است و تا کنون جان 42 نفر را گرفته است. 5 آزمایش تجربی برای کمک به پایان شیوع این بیماری استفاده شده است. کارول پرسن، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که تمام شیوه‌های تداوی مسئول است، اما ساینسدانان هنوز از میزان تاثیرگذاری این شیوه‌ها مطمئن نیستند. برگردان این گزارش را از سحر عظیمی می‌شنوید.
در سال 1995 یک بیمار دارای مریضی ایبولا به طور معجزه آسایی از این بیماری جان سالم به در برد. دکتران بعد از بهبود وضعیت این بیمار خونش را آزمایش کردند و متوجه موجودیت آنتی بیوتیک ها در جریان خون این فرد برای مقابله با این بیماری شدند. سازمان ملی صحت این بیمار را به ایالات متحده انتقال داد و سلول هایی را که موفق به پاک شدن ایبولا شده بودند نمونه برداری کردند. دانشمندان چندین نسخه از این سلول را تولید کرده و با تطبیق آن دریافتند که اگر حیوانات طی 5 روز از زمان ابتلا به ایبولا از این واکسین تزریق شوند، به این بیماری مصاب نمی شوند. دکتر انتونی فوجی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و امراض ساری در سازمان صحت، می گوید چیزی که در حیوانات کار می کند به این معنی نیست که در انسان هم کارا باشد.
ما قادر به نشان دادن مفید بودن این واکسین ها نیستیم، چرا که ما مورد مشابه برای مقایسه آن نداریم.
انتیبادی بدن تحت شرایط بسیار محتاطانه مورد استفاده قرار می گیرد. این اولین بار است که این شیوه درمان در شیوع فعال یک بیماری استفاده می شود. تا کنون بغیر از آزمایش حیوانات هیچ آزمایش کلینیکی در انسان انجام نشده و حالت بیماری هیچ فردی در آن مورد مقایسه قرار نگرفته است، اما یک مطالعه قبلی نشان داد که این انتیبادی های واحد مسئول است. فوجی گفت که یک داروی دیگر به نام زیمپ وجود دارد که واقعا ترکیبی از 3 انتیبادی واحد است که همچنین در شیوع بیماری در جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می شود. تا کنون درمان‌های مؤثر برای ایبولا وجود ندارد. دانشمندان امیدوار هستند که انتیبادی‌های درمانی بهترین راه برای متوقف کردن ویروس ایبولا باشد. یک مطالعه بین‌المللی که توسط یک مؤسسه تحقیقاتی در کالیفرنیا برگزار شده نشان می‌دهد که انتیبادی‌ها می‌توانند شیوه درمانی ارزشمند علیه ویروس‌های جدید باشند و می‌توانند سیستم ایمنی بدن بیمار را پس از آلوده شدن به ویروس ایبولا حفاظت کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ظهور پدیده شریک‌سازی اطلاعات در عصر دیجیتال پخش دانش را آسان‌تر ساخته است، اما خطرات زیادی را نیز در قبال دارد. از سرقت کنندگان معلومات توسط رخنه کنندگان یا هکرها تا به راه انداختن جنگ سایبری تا به تبدیل کردن پلتفرم‌های مجازی به ابزار رزمی، همه جزء این خطرات محسوب می‌شوند. در این هفته برمان گریتاوان از صدای آمریکا به آزمون‌های نظر انداخته که چطور این مسائل بر امنیت جهانی سایبری تأثیر می‌گذارد. الیزابت جرنف از صدای آمریکا مطلب در مورد دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
بخش این خبر در این هفته که یک پسر 11 ساله توانسته است تا مصنوع وبسایت ایالت فلوریدا را در کمتر از 10 دقیقه در یک مجمع از هکرها رخنه کند. این مسئله یک بار دیگر بحث امنیت سایبری را زنده ساخت. حتی ماه گذشته مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده از یک هدف جدید امنیت سایبری پرده برداشت که قسمان پاسخ به زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 2016 می باشد. مایک پنس گفت:
Our goal remains. American security will be as dominant in the digital world as we are in the physical world.
هدف ما چون این خواهد بود، امنیت آمریکا نه تنها در فضای مجازی بلکه در فضای فیزیکی نیز نزد ما برجسته خواهد بود.
وقایع از قبیل رخنه در اکویفاکس در سال گذشته، وقتی هکرها توانستند معلومات شخصی 150 میلیون از آمریکایی‌ها را به سرقت ببرند، این کار سبب گردید تا کمپانی‌ها دست به اقدام بزنند. بسیاری از آنها با استخدام هکرهای مانند وینی ترویا اقدام کردند.
Companies will pay me or pay us for services to try to break into their systems and bypass their defenses. And as a result of that, we will provide them with information on what we found and
شرکت ها با من پول می پردازند یا به ما در برابر این کاری که در سیستم آنها رخنه کنیم و از سیستم های دفاعیشان عبور کنیم پول می دهند و در نتیجه آن ما به آنها معلومات را ارائه می دهیم که ما چی چیز را دریافت کردیم. آنها به این ترتیب نسبت به ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های خود معلومات کسب می‌کنند تا هکرها در آینده نتوانند به اسرار شرکت‌هایشان دسترسی حاصل کنند.
اما بانک‌ها و دفاتر کریدیت تنها از جمله مؤسساتی نیستند که مواجه با خطر باشند. یک سروی جدید IBM نشان داد که ادارات مراقبت‌های صحی، تولیدی، زیربناهای حمل و نقل و حکومت‌ها نیز از حمله‌های سایبری در امان نمی‌باشند. کمزیتر از مجله وایرد می‌گوید که حتی اثرات آن بالای امنیت ملی نیز مشهود است. او که در مورد کتاب به نام استینکسنت و هک کردن صحبت می‌کند، می‌گوید که این کار جهت هک کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران
In this case, it was a worm that was designed by the U.S. and Israel to attack a system, a facility.
در این قضیه ویروسی را اسرائیل و ایالات متحده به صورت مشترک به وجود آورده بودند و هدف آن حمله بر چنین تأسیسات ایران در بیرون از قریه ناتانز بوده. این کد ویروسی طوری دیزاین گردیده بود تا سنترفیوژهایی را که در غنی سازی یورانیوم به کار می رود طوری تغییر دهد که حرکت های سنترفیوژها نیز به نظم و از کنترل خارج سازد.
بر علاوه خسارات متوقع، بهره‌گیری سایبری تا هنوز به اوج خویش نرسیده است. متخصصین میگویند که در نبردهای آینده امنیت سایبری ایجاب راه‌های حل هماهنگ جهانی و پیچیده را میکند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد بر ادامه کمک‌های آن سازمان در بخش‌های معارف، صحت و کاریابی در افغانستان تاکید می‌ورزد، حملات مرگبار و خشونت‌آمیز در برابر اطفال را که روز چهارشنبه بر یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل رخ داد، اسفناک دانسته شدیداً تقبیح می‌کند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد حفاظت از کودکان و رسیدگی به آنان با فریدون آریان، سخنگوی یونیسف انجام داده که با سخنان آقای آریان در به خشونت در برابر کودکان و تقاضا از جوانب درگیر جنگ جهت حفاظت از کودکان آغاز می شود.
اولتر از همه ما راز تأسف در مورد از این واقع می کنیم. مجروحین هرچی دوتر خوب شوند و پا استفاده شوند. یونیسف از افزایش از این خشونت ها واقعا نگران است. به خصوص وقتی این خشونت ها اطار را متفرر می سازند بر ما واقعا نگران کننده است و حمله دیروز که انجام شده و در اون اطفال متضرر شدن، جان خود را از دست دادن و مجروح شدن، ما با شکل این الفاظ را تقدیم می کنیم و افرادی که گروه هایی که و همه جریان هایی که در این دستا دخیل هستند، درگیر هستند، ترجمه ما صدا می کنیم که باید معصومیت و اهمیت اطفال را در این تو شرایط در نظر بگیرند تا اطفال متضرر نشند. اونا و این جریان ها با این کارها اصلا کار ندارند و نباید به اونا ضرر رسید.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان برای جلوگیری از حملات در برابر کودکان چه برنامه هایی روی دست داره؟
کاری که ما میتونیم سر جریان های درگیر در این مسائل صدا کنیم تا اطفال را بچه ها دربند نرسن، اطفال نباید در این جور مسائل هدف قرار بگیرن. ما با دولت با وزارت شهدا و معلولین کار میکنیم تا شبکه را ایجاد کنن به خاطر مسئولیت اطفالی که از هر لحاظ اونا متضرر شده باشن و یا اونا خانواده ها جدا مانده باشن و یا اونا پس بر میگردن از کشورهای دیگه تا اونا کمک شد و اونا به خانه های خود برگردن یا در مراکز عموم باشن. با وزارت معارف کار میکنیم تا مکاتب دوستانه باشه، دیوار داشته باشه، معصوم باشن، سر کل جریان هایی که دخیل هستن سر زور فدا میکنیم که نباید اطفال ضرر رسانده شوه، باید مکاتب امن باشه و در مجموع باید اطفال با هیچ نوع خطر و مشکل روبرو نباشن.
و با کودکای خشونت زده شما چی گفتنی داره؟
روی قوی داشته باشن و بتانن و روز خواه دامه بکنن.
بله، ای آرزومندی است که شورای امنیت ملل متحد هم حمله روز گذشته در کابل تقبیح کرده و او را یک حمله بی‌رحمانه و زشت خوانده و گفته که با عاملین و تنظیم کننده ها و تمویل کننده های اینطور عملات باید برخورد جدی صورت بگیره و اونا به عدالت کشانده شوند. شما در برابر عاملین چی گفتنی دارین؟
ما سرامیلی صدا میکنیم تا اطفال را به هیچ نوع در مرض خطر قرار نتن، اطفال باید عوض قرار نگیره، اطفال باید معصوم باشن، اطفال از رنگ به هیچ چیز گریان یا هیچ نوع فکر دیگه ندارن که بر نباید تحت اشنا فشار و یا هدف قرار دیجا یا موزشی باید معصوم باشن و در حمله قرار نگیره.
و برنامه های بعدی شما برای کمک به اطفال بخصوص اطفال جنگ زده و اطفالی که در درگیری های جوانب مختلف حیاتشان با خطر مواجه است چی می باشد؟
و مکاتب را یونیسف آماده ساخته. مکاتب بچگانه از دخترانه است مثلا بیش از افتاد مکتب است که در همه ولایت افغانستان جایی که زرگت بوده تقاضا شده و اونجا ساخته شده و اینا مجهز با همه مواد درسی میز تخته همه آبی آشامیدنی جایی برای دشناب دشنابای برای سکوز داره نیستون در نظر گیرد. در جایی که اطفال مکتب ازشان دور باشه بیش از 3 کیلومتر باشه ما در اونجا کوشش میکنیم سنفای تفریحی و سنفای محلی رو ایجاد کنیم تا اطفال بخصوص دختران که بیشترم اینا در مشکلات و مسائل که نمیتونن جایی دور رسنن برای دنیا به سمت جامعه محلی در شام سمت ایجاد کردیم و سپای تطویی ایجاد کردیم تا بتوانیم نفعی که از مکتب باز مانده پس بتوانیم به سرین فرصت خود برسان آدم اکاتب دولتی شامل شدن. برنامه های کمک میکنیم که عضاب محرم معرف برای مندازه. یکی از مثال های از این ما همه کادرها و مسئولین که به سمت ولایات میتونن برن و مکاتب را ببینن، معلمین را اینا بتانند چیزایی را که آموختن در یک برنامه یک هفته ای چطور اونا بتانند انتقال بدن، برخور معلمین را باید ببینند که نباید با کسل قسم باشه که دو از مکتب برزان شوه با همه مشکلات رو دیگه که عباد مختلف میشن تاثیر بذاشتن اگه این کارها را انجام میدن.
تشکر، موفق باشین.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستید. یافته های یک گزارش تازه شفافیت بین المللی نشان می دهد که تلاش های حکومت افغانستان در مبارزه با فساد ناقص و غیر مؤثر بوده و اگر حکومت افغانستان در این راستا جدی اقدام نکند نمی تواند به اهداف جهانی انکشاف پایدار برسد. مسئولان حکومتی می گویند که مسئله قوم و تبار و همچنان فرهنگ واسطه در افغانستان که در آن جامعه فساد پنداشته نمی شود مانع بزرگ در مبارزه علیه فساد اداری است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز پنجشنبه در نشستی حمایت از تطبیق اهداف پایدار در کابل از ناکامی حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللی در مبارزه با فساد و هدر رفتن کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان انتقاد کرد. آقای افضلی ادعا کرد که کلانترین دلیل ناکامی در مبارزه علیه فساد این است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی با مردم خود صادق نیستند.
نړیوال ټولنه خپل خلک غلط کړی دي، دروغ ورته ویلی دي، مونږ خپل خلکو ته دروغ ویلی دي.
جامعه جهانی مردم خود را فریب داده است و پیوسته دروغ گفته و ما هم به مردم خود دروغ گفتیم. بیایید دیگر این دروغگویی ها را بس کنیم. آقای افضلی در مورد هدر رفتن کمک های جهانی به افغانستان گفت که تنها ایالات متحده آمریکا 126 میلیارد دلار در بخش بازسازی افغانستان مصرف کرده است و مصارف نظامی جدا از این کمک ها می باشند. با گفته رئیس دیدبان شفافیت، با توجه به این پول گزاف هرگاه به صورت انفرادی توزیع می شد به هر فرد افغان 33 هزار دلار می رسید، اما در زندگی مردم افغانستان کدام تغییری به ارزش 33 هزار دلار دیده نمی شود. رئیس اداره دیدبان شفافیت خطاب به جامعه جهانی گفت:
این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران می خواهیم و همچنان از جامعه جهانی می خواهیم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. و از حکومت افغانستان هم می خواهیم که این مساله را جدی بگیره. ما این پول های خود را می خواهیم پس. ملت افغانستان این پول ها را می خواهد پس. این دزدی هایی که از کمک های بین المللی صورت گرفته و این دزدی هایی که از سرمایه ملی ما، از معادن ما، از زمین های ما صورت گرفته، این پول ها را ما پس می خواهیم.
آقای افضلی دلیل دیگر ناکامی مبارزه علیه فساد را شیوه نادرست حکومت خواند که به جای تقویت نهادها و سیستم به تقویت افراد می پردازند.
می خواهند کنترل شده باشه مبارزه با فساد و این کار درست نیست.
محمد مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان نیز در توضیح وضعیت کشور ابتدا پذیرفت که فساد بعد از امنیت و فقر سومین مشکل کلان مملکت است.
ما با وضاحت می بینیم که هنوزم در اداراتی که بیشترین بودجه را دارد به شمول ادارات امنیتی فساد هنوز گسترده است.
آقای مستور ناکامی در مبارزه با فساد را ناشی از دو عامل دانست که یکی مسئله قوم تبار، دیگری حاکمیت روابط بر ضوابط که به باور وی اصلا فساد پنداشته نمی شود.
اهمیت موضوع تبار و قوم است در برنامه های روزمره ما. این موضوع و تأثیر مخربش بالای همه جهات زندگی ما به شمول مبارزه با فساد بسیار زیاد مهم است. ما امروز بدبختانه اگر از عالم خود دفاع میکنیم، اگر از ورزشکار خود دفاع میکنیم، اگر از هنرمند خود دفاع میکنیم، اگر از متشبث و تجار خود دفاع میکنیم، نقش تبار در قسمت هزی دفاع بسیار زیاد مهم بوده و حتی اگر در پروسه های دموکراتیک ما میریم رأی میدیم، نقش تبار یکی از چیزهای اول است که ما او را مد نظر گرفتیم و این مبارزه ما را در برابر فساد بسیار زیاد مشکل ساخته.
وزیر اقتصاد افغانستان گفت اگر افغانستان بخواهد که در جامعهش فساد نباشد، باید هر فرد اصلاحات را از مسائل کوچک بر خود شروع کند تا به جامعه مرفه برسد. آقای آفمن رئیس اداره کمک های آلمان برای افغانستان در این نشست فساد را مانع تأمین ثبات و پیشرفت افغانستان خواند و گفت که در این بخش باید از روش های تجربه شده دنیا چون ساده سازی پروسیجرها، تقویت سیستم، دسترسی به اطلاعات، دادخواهی و دادرسی و تطبیق یکسان قانون استفاده شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پروژه مهربانی که در رسان الهه احرار قرار دارد در سال 2012 میلادی به هدف کمک به اشخاص و خانواده های بی‌بضاعت تأسیس شده است. از طریق این پروژه خانواده های فقیر در داخل افغانستان و همچنان در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند امریکا کمک می شوند. نثار احمد بهاوی، قهرمان پیشین تکواندوی افغانستان که یکی از شرکای این برنامه است، در مساعدت به مردم افغانستان همکاری میکند. برای معلومات بیشتر در مورد توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکارم رویا زمانی با نثار احمد بهاوی در مورد خدمات این نهاد در افغانستان انجام داده است.
بسیار زیاد تشکر. ما هم به نوبه خاص ابراز تسلیت میکنم به بازماندگان شهدای حادثه غزنی و کابل. امیدوار هستم این حوادث از افغانستان روزی گم شود و ما هیچ وقت شاید از این مشکلات در داخل کشور نباشیم. ما با یک تیم کلان همیشه تلاش کردیم چطور میتونیم دست یک ناتوانه یا مو که میگن چو استاده ای دست افتاده بگیر حداقل مو مسئولیت انسانی خود ادا کنیم در قبال مردم خود. از او خاطر ما همیشه مشکلاتی که رخ میده بالای مردم افغانستان تلاش میکنیم حداقل سهم خود ادا کنیم، من از یک انسان یا یک من از یک شهروندی که در افغانستان زندگی میکنیم یا از افغانستان هستیم. ما کمک‌کار همواره دوستای ما که کمک میکنن مهربان هستن، ما کمک‌کار جمع میکنیم و میبریم. مسئولیت مایی است که برسانیم به فامیلای که مشکلات دارن یا مشکلات اقتصادی دارن، کمک‌کار ما جمعوری میکنیم و من اینجا در کابل خودم شخصا میرم با فامیل دید و بازدید میداشته باشم، همراهشان صحبت میکنیم و کمک‌کار برشان میسپاریم.
آقای بهاوی، آیا تنها کمک‌هایی که از اینجا برای شما میرسن شما به خانواده ها و یا به افراد بی‌بضاعت توزیع میکنین یا از داخل افغانستان هم کمک‌های برای شما صورت میگیره؟
طبعا هم کسایی که در داخل کشور هستن کمک میکنن و هم کسایی که در بیرون از کشور هستن کمک میکنن. دوستان ما که در اروپا هستن، افغانای محترم ما در امریکا هستن، در افغانستان هستن، ما همیشه کمپاینای در راه میندازیم که چطور میتونیم، چون به تنهایی خود نمیتونیم هر کار کنیم، بدون شک که ما به مو کار تیمی باور داریم. مثلا فعلا ما کمپاین را انداختیم به خاطر کمک به مردم غزنی و یا زخمیایی که در غزنی هستن، اونا خون نیاز دارن، اونا نجات نیاز دارن. ما یک تیم در کابل یک جا شدیم، همه ما یک جای ما به مقدار نجات جمع آوری کردیم. کابلی کمپاین ما تا روز شنبه ساعت 5 دیگر ادامه پیدا میکنه. ما یک مقدار نجات جمع کردیم، یک مقدار پول نقد به اکانت های ما آمده. دوستایی که از کشورهای مختلف کمک کردن و از داخل افغانستان هم کمک کردن، ما تلاش میکنیم و فردا ما یک کمپاین داریم اهدای خون به زخمیان غزنی و کابل که ساعت 9 برگزار میکنیم. انشاءالله تعداد زیادی از هموطنان ما میارن یه اهدای خون میکنن، با بانک خون تماس داریم. یعنی در کل جمع اینی کارا را ما به مردم افغانستان منعیست یک شهروندی که باید مسئولیت بپذیریم ما انجام میدیم.
آقای بهاوی، شما خود یک ورزشکار هستین، چطور زیاد بیشتر نظر به گفته هایی که شما داشتین بیشتر وقت تان در این را صرف میکنین؟ یعنی هدف از این کارهایتان چی است؟ با کردن این کارا چی حاصل میکنین شما؟
همیشه ما به این عقیده هستم که چطور میتونیم ما هم دیگر پذیر باشیم، چطور میتونیم یک دیگر کمک کنیم، چطور میتونیم به نحو مهربان باشیم در افغانستان، چون ما نیاز به این گفا داریم.
از جوانان که در خارج هستن و در داخل افغانستان شما چی توقع دارین؟ شما چه قسم میخواین که جوانای دیگر با شما همکار باشن، همکاری کنن همراه شما؟
ما از طریق های مختلف پیام های خدا به جوانان افغانستان در سراسر جهان میرسانیم و بدون شک اونا هم همیشه تلاش میکنن که همراه ما همکاری کنن، اما یک عده زیاد هم بزرگ نیستن. ما تلاش میکنیم وسیع تر بسازیم کمپاین خدا. توقع ما از جوانایی است که میفهمم هر کس مسئولیت ها و مسئولیت های زندگی خودش داره،
بله،
اما اگر یک کم وقت بکشیم به این که چطور یک هم نسل خود کمک کنیم، چطور یک انسان دیگر کمک کنیم، من فکر کنم انسان وجدانن که شد آرام میشه. حداقل احساس میکنی که من یک کار منعیت انسان دینمی دنیا انجام میتم. به جوانایی است که هم دیگر پذیر باشیم، قوم و ملیت و اینگتار کنار بگذاریم، به خاطر که هر روزی ما را تباه کرده روانه، هر روز ما را از بین برده روانه. بیاین به اصل گپ باید بیاییم، اصل موضوعی است که ما میخواییم امی افغانستان جور شوه یا نشوه. اگر میخواییم جور شوه باید تلاش کنیم. موانع ها به حد زیاد است امروی ما. اگر خسته شویم پس به این معناست که ما نمیتونیم. ما همیشه به این باور بودیم، زمانی که مسابقه میکردم ورزش هم میکردم میگفتم که ما میتوانیم، یعنی که ما یک کار انجام میتیم. هیچ فرق یک افغان با یک امریکایی یا با یک اروپایی یا با یک آسیایی نداره. ما همگی یک انسان هستیم، اگر تلاش کنیم به اهداف بسیار بزرگ خود میرسیم.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا میسپاریم. روزتان خوش.